الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی لزوم عصر در باره تطهیر به وسیله ماء مقر. گفته شد که گویا مشهور این است که تطهیر اگر به وسیله ماء مطهر باشد عصری لازم نیست، عصر و فشار دادن لباس متنجس لازم نیست، خود وصل و جریان باران کافی است. دلیل بر این مطلب مرسله کاهلی بود که گفته شد و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که این روایت مرسله است و پس از که نقص ارسال داشته باشد قابل استناد نیست. بنابراین اگر اجماع ثابت شود در باره تطهیر به وسیله ماء مطهر که نیاز به عصر و دلق و فرق ندارد فهو المطلوب، و اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد و اجماعی در کار نباشد می توانیم برای تطهیر به وسیله آب مطر جریان و قوت بارش مطر رو شرط اعلام کنیم که به مجرد تقاطع ابتدایی تطهیر صورت نمی گیرد اگر تقاطع و تماطر به شدت صورت بگیرد، مثل آب جاری فشار وارد بکند، بعد از اون هم بعد از ازاله عین، آنگاه تطهیر حاصل شده است. منتها همون طوری که گفته شد اقتضای طبیعت باران شدید وارد کردن عصر و فشار بر شیء متنجس است. اینجا هم مثل آب جاری که گفتیم عصر و فشار لازم ندارد، عدم لزوم به جهت این است که مقتضای طبیعت باران عصر و فشار است، اما بارانی که در حد یک تقاطر باشد شک در تطهیر میکنیم، قاعده رو بلدیم، شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است، بلکه در تقاطر ابتدایی اگر حکم به تطهیر ثابت کنیم جزء مواردی می شود که گفتیم قاعده برخلاف علم اجماع، علم وجدانی تأثیر گذار نیست. علم وجدانی داره چند قطره باران که میاد ازاله نمی کنه، بلکه نجس را یک مقدار وسعت می داد. اگر کار به اینجا کشیده شد که تقاطع در حد وسعت دادن به ماده نجاست بود یا متنجس، اونجاست که قاعده طهارت برخلاف علم وجدانی است و دلیل بر تطهیر وجود ندارد. این اشکالو کردیم، اشکالو کردن سیدان استاد، منتها توضیحات و اضافات در کنارش وجود داشت تا مطلب کامل شد. اما گفته شده بود که آب جاری به آب مطر شباهت دارد و هم حکم و هم سنخ خواهد بود، همونطوری که آب مطر نیاز در تطهیر، ماء مطر نیاز به احتیاج به اثر و درک ندارد، آب جاری هم در تطهیر نیاز و احتیاج به اثر و درک ندارد. این حرفی که گفته شده بود قیاسش یا مقایسه اش برعکس است، باید آب مطر رو بگیم کلماء الجاری، چون ماء جاری نسن و اجماعا پس از تحقق جریان و ازاله عین مطهر است، که گفتیم اثر و درک اقتضاء طبیعی آب جاری است، زداینده است. بنابراین اگر مقایسه‌ای در اینجا صورت بگیرد، باید آب مطر را با آب جاری قیاس کنیم، نه آب جاری را به آب مطر. بنابراین اولا اصل مقایسه با واقع تطبیق نمی کند و ثانیاً و صورت واقعیش را که در نظر بگیریم به خاطر شباهتی که وجود دارد مطلب منتهی می شد به اون احتیاط و اون شرط و اشتراطی که ما میگیم، که چه؟ که آب مطر آنگاه مطهر است که شدت و جریان داشته باشد تا مشابهتی با آب جاری پیدا کند. و اما اگر آب مطری که در حالت قطره قطره هست، اون حالت تقاطری شباهتی به آب جاری ندارد، لذا حکم آب جاری را هم نخواهد داشت. این مطلب که یک مقدار توضیح لازم داشت برای شما افاضل توضیح داده شد و حکم آب جاری نسن و فتوان مطابق با متن هیچ اشکال ابهامی ندارد. اما آب مطر را هم گفتیم علا اساس اصل و بر اساس تحقیق و تحلیل در صورتی نیاز به اثر و درک ندارد که شدت و جریانی در کار باشد. فتوا مطابق با متن است و مشکلی تا اینجا نداریم. اما آب کثیر، تا اینجا نسبتا تکرار و تو یک مقدار توضیح بیشتر بود. اما آب کثیر گفته می شود که در آب کثیر نیاز به اصل و درک وجود ندارد، اصل و عین نجاست که ازاله بشود، متنجس که با آب کثیر وصل شد کافی است برای تطهیر، اصل و درکی لازم نیست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، همون کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 115 تا 119 تقریبا می فرماید که این رأی و این فتوا برابر است با رأی و نظر اکثر متأخرین. اکثر متأخرین یعنی از زمان صاحب جواهر به این طرف، مرز متأخرین صاحب جواهر است. از زمان صاحب جواهر به این طرف اکثر متأخرین به این هم که در تطهیر با آب کثیر بعد از ازاله عین نجاست خود سب ما و جریان و در تغسیل قرار گرفتن شیء متنجس به وسیله آب کثیف کافیست وصل و اتصال، اما عصر و درک لازم نیست. این اکثر متأخرین طبیعتا در حد یک شهرت میشند. شهرت رو هم گفتیم ما که هیچگاهی یادتون نرد هیچگاهی شهرت بی تأثیر نیست، در این حالی که هیچگاهی شهرت ما دلیل کامل نمیداره. این دوتا نکته یادمون نرد. چرا؟ چون ما در بحث اصولی بعد از که به شهرت اشکال میکنیم انگار تلقی میشود که شهرت از دائره بیرون است، هیچ اثری ندارد. نه خیر، شهرت یک زمینه میشود برای اینکه مطلب رو اثبات کنیم، چون رأی متخصصانه به قول شما جوانها کارشناسی پشت سرشه و یک نوع هم یک لایه از تتبع فقهی هم همراه شد. بنابراین شهرت تأثیر گذار نیست. شهرت عامیانه که نیست، شهرت آراء فقها هاست، قطعا بی اثر نیست، منطقه قطعا دلیل کامل هم نیست. این دوتا رو جمع کنید برای کارتون مفیده. آفرین، ماشاءالله. اون هم از شیخون المحقق مطلب رو گوش دادیم، اینی که مطالب رو میگیرید و به حافظتان میسپارید، دعای ویژه براتان میکنیم، برای خودتان و شیخ محمدتان. خدا انشاءالله اللهم منصر هذا الوالد والولد. خدا انشاءالله همه شما را توفیق و عزت عنایت کند. ما در بحث شهرت بسیار وقت شما را یعنی با مخ و مغز شما کار کردیم، شکر خدا، خدا توفیق داد. شهرت قدمایی را با دقت حتی به مبنا سیدون الاستاد ثابت کرده که ایشون هم میگه شهرت قدمایی حجت، ولی اشکالش چی بود؟ آفرین، خدا خیرتان بدهد آقای محمدی که بحثا و دقت ها را دارد. ولی ایشان فرمود که صغرای مسئله مشکله. ما گفتیم کار به صغراش دیگه نداره. شما شهرت قدمایی رو که قبول کردید که اعتبار دارد توثیق عملی می شود، صغراش رو بذارید به دست این افتاده ها و بیچاره ها و خاکنشینان، انشاءالله صغرا برای قضیه درست میکنه. بسیار خوب تبصره بود که شما گفتید، بارک الله فی صفقتک یا شیخ. بعد مسئله شهرت که برای ما گفته شد، سیدنا استاد می‌فرماید که دلیل اصلی برای انتخاب این رأی و نظر، یعنی تطهیر با آب کثیر، کافی باشد بدون دلک و عصر، میتواند دلیل اصلی مرسله علامه حلی است. یه روایتی داریم که این روایت در کتاب مستدرک باب 9 حدیث شماره 1 باب 9 از ابواب ماء مطلق. آن کتابم مستدرکم جلد اول. آمده است که امام باقر علیه افضل الصلاة والسلام از جای عبور می فرمود، آب کثیری اونجا جمع شده بود، فرمود اشاره به انگشت مبارکش، لا یصیب هذا، یعنی این آب کثیر، شیئا الا لا یصیب هذا بین القوسین الماء الكثير شیئا الا طهره. خود علامه این مرسله را در کتاب مختلف جلد 1 صفحه 15 نقل میکنند. روایت لفظ و معناش واضحه، این آب کثیر اصابت نمی کند به شیء متنجسی مگر اینکه اون شیء متنجس رو تطهیر کند. این بیان با ترک استفسار دلالت می کند بر اینکه عصر و دلکی در کار نیست، و در دلالت این روایت تقریبا شبهه نمیتوان در نظر گرفت. اما این روایت متاسفانه در جوامع معتبر روایی وجود ندارد. اگر در رجال یاد شما هست اثباتن و نفیان، هر روایتی که در جوامع روایی باشه ولو مرسل باشه یک نوع اعتباره. چرا؟ چون جوامع معتبر روایی به توسط جمع شده از کجا؟ از اون 400 تا اصل. اون 400 تا اصلی که منتشر بوده اند در ضمن این جوامع آمده، بعد این جوامع رو کیا جمع کردن؟ این مشایخی که توثیقشان سند معتبر و مستحکمی براماست. لذا اصل روایت اگر در جوامع، لذا علامه مجلسی میگد و شیخ حر عاملی که تمامی روایات مدونه در جوامع معتبر روایی از اعتبار برخوردار است، اثباتن و نفیان. اما اگر یک روایت در جوامع معتبر روایی اصلا وجود نداشت، طبیعتا اون اعتباری که ما میخواهیم براش اعلام بکنیم مشکله، مگر اینکه رو سند داشته باشد و رجال سند فردن فردن توثیق بشود یا شواهد دیگه باشد برای اعتبار و توثیق. این روایت، روایتی که به اسم مرسله علامه حلی هست، در جوامع معتبر وجود ندارد، خودش هم مرسله است. درباره مرسله هم یک قاعده‌ای که جزء مبانی سیدنا الاستاد هست براتون گفته بودم. چه بود؟ گفتیم که ایشان می‌فرماید اگر قائل به جبران ضعف سند بشویم، این جبران ضعف سند یک موضوع میطلبد. موضوعش چیه؟ وجود سنده. اما مرسل سند ندارد، جبران ضعف سند بدون خود سند که نمیشد. مرسل اصلا سند ندارد تا چیه؟ تا جبران بشود. لذا با این دو سه تا نکته از قواعد رجالی مرسله علامه حلی از اعتبار حقوقی و فقهی کامل طبق نظر سیدون الاستاد برخوردار نیست. بنده حقیق خودم اظهار نظر نکردم، چون بنده در برابر عظیم چون علامه حلی اصلا به خودم اجازه نمیدم که بگم اعتبار ندارد یا اعتبار دارد. رأی سیدون الاستاد بود که فرمود، منتها من توضیح دادم و توضیحات و اضافات کار ما زعفاست. پس از توضیحات و اضافات گفتیم که این مرسله طبق اون توضیحات از اعتبار فقهی برخوردار نبوده، قابل استناد نیست. بنابراین آب کثیر اگر برای تطهیر استفاده شود که آب جاری نیست، عصر و دلک لازمه. عصر و دلک طبق قاعده است که فقیه همدانی در کتاب طهارت صفحه 600 فرمودند که عصر این است که برای تطهیر عصر و دلک انجام بشود الا مخرجه، به دلیل که درباره آب جاری آمده است.
آب کثیر
من تو بندازی
آب طوره
یا بیشتره؟ آب از کور و مافوق کور.
تو مردم علامه حلی رحمت الله علیه گفته به سبقه این روایت فسوار داده یا نداره؟
در کتاب استدلالی ایشان به این روایت استناد شده است، اما فتوای فقهی ایشون دقیقا بر اساس این روایت باشد برای ما ثابت نیست. اما آنچه در استدلالش آورده شده و بقیه هم به این روایت استدلال کرده اند نشان میدهد که بر اساس این حدیث فتوای هم وجود داره. به حضور شما پس از که این قضیه به پایان رسید و گفتی در دو سه جمله کوتاه جمع‌بندی این فراز از بحث، آب قلیل اگر در جهت تطهیر متنجس استفاده شود باید شیء متنجس دلک و عصر داشته باشد، به این معنا که تطهیر به آب قلیل نیاز و احتیاج مبرم به عصر و دلک دارد که گفتیم. آب مطر و آب جاری را هم شرح دادیم، آب کثیر هم همان حکم آب قلیل را دارد. در تطهیر با آب کثیر هم احتیاج به عصر و دلک وجود دارد. این قسمت از بحث که مسئله عصر بود مطابق با فتوای متن اعلام شد با یک اضافه، در متن فقط برای آب قلیل این شرط اعلام شده است عصر و دلک، اما علی التحقیق غیر از آب جاری و آب مطر که با اون خصوصیت باشن، آب جاری که یک آبراه باریکی باشد که اصلا فشار ازش پیدا نباشد هم محل احتیاط، جریانی که شدت جریان اقتضاء طبیعیش عصر و دلک باشد، برای آب مطر و آب جاری اعلام شد. اما آب کثیر گفتیم که علی التحقیق و علل اقل احتیاط این است که تطهیر به اصطلاح فقها ان لم یکن اقوا لا اقل من الاحوط لزوما، که تطهیر به وسیله آب کثیر هم باید همراه با عصر و دلک باشد. این مسئله و این شرط کامل شد. شرط بعدی رو عنوان بکنم. شرط بعدی در متن می فرماید که گفتی والعصر فی مثل الثياب والفرش و نحوه ما مما یقبله، یقبله یعنی یقبل العصر و الورود. شرط دیگر ورود هست، و الورود ای ورود الماء على المتنجس دون العكس على الاحوط، احوط وجوبی است. می فرماید که شرط دیگر برای تطهیر متنجس به وسیله آب قلیل این است که آب بر شیء متنجس وارد بشود، یعنی اینجا فرش متنجس یا لباس متنجس، لباس متنجس، دستمال کوچیک متنجسیه، شما آبو می‌ریزید روی اون متنجس، نه اینکه یک ظرف آب کوچک دارید و دستمال متنجس رو بندازید داخل اون ظرف آب که متنجس وارده بر آب بشود. شرط است که آب وارد بشود بر متنجس، نه اینی که متنجس وارد بشود بر آب. این شرط دیگری است. فتوا هم در متن آمده علل احوط. احوط هم خودتون میدونید و فاضلید که در کنارش فتوا وجود ندارم، منظور از احوط احوط وجوبی است. بنابراین این شرط آنچه که در متن آمده از شرط لازم است، هرچند شرط واجب نباشه. ما پس از که مسئله رو عنوان کردیم و اشتراط رو اعلان کردیم، نوبت میرسد به ادله این اشتراط. آنچه فقها از صاحب جواهر فقیه همدانی سید الحکیم سید الاستاد در این رابطه از ادله ذکر کرده ان، با یک مختصر توضیح، با یک مختصر تصرفات و توضیحات از این قرار است. عنوان کنید ادله دال بر اشتراط ورود آب بر متنجس عبارتن از یک، آقای ساتکی و آقای علیزاده و آقای حسینی. بله، این آب کثیری راکده، نه آب کثیری که چشمه باشد منبع داشته باشد، نه آب کثیری دارای
چشمه باشد، مردم
جاری میشه، درست جاری کثیر هم هست، جاری که جا اکثر نسبت بینشان اهم و اخص مطلق.
بله، جاری کدوم دیگه در اقسام آب مطلق، آب مطلق یه جاری و ولید و باران و شاق و همین
کار، این پنج شاید که از شما کل و ما فلت کل بگیرد
پسیاد کار
کل آب کل. شما که ماشاءالله مسئله زیاد گفتید برای موریدات ها حفظید. آقای زندی چه می گفتید؟
استاد، یه سوال جالبی که آیا در رجال همچین عرفی هست که مثلا بگیم مرسله علامه هست؟
آره، این تنها عرف شده، به اسم ایشان، بله این اگه خواستید یادداشت بکن، این مرسلات فقط به اسم ایشان ثبت شد، ثبت تاریخی.
کتاب جاری رو که استثنا شده در متحریت به طرف عطل لازم نیست، اگر علتش همون اصل و درک زمینی باشه، قهری باشه، بله، اما اگر در متن اون نیامده باشه تعبدش، اگر تعبد باشه دیگه آب جاری باریک و فرمای شما کم حجم با آب باران و اینها که در حکم آب جاری هست فرقی نمی کنه، ولی اگر اون اصل و درک دلیل اصلی باشه
فهمیده. سؤال حاج آقای حسینی درست بود، دقیق بود، جزاک الله. اما این یک نکته رو اضافه کن، نجاست ازاله است، ازاله عرفی و معنا و کیفیت عرفی دارد، بنابراین ما در بحث شما اون جلسه شاید نبودیم، دقیقا گفتیم، فقیه همدانی هم گفت معنای نجاست و تطهیر از سوی شرط این نشده، کیفیتش همون کیفیت عرفی است، خود تنظیف متضمن اثر و دلکه. بنابراین پس از که ما این مطلب گفتیم، اینجا که صحبت از ازاله بود و صحبت از معنای عرفی و واقعی بود، دیگه قلم را به تعبد اعتبار محض نیست. آقای باخری بسیار آن بسیار آن بسیار آن
خیلی شده ها میاد با مشهور مخالفت
میکنه
در
قومه فتوا
دادن
مطابق مشهور فتوا. درسته، سؤال بسیار محققانه بود، منتها بر اساس احتمال بود دیگه، اه ندارم. آقای باخری که شیخون المحقق میفرمایند ببینیم فتوای فقها بعد فورا به ذهنش آمد، خواست اشکال بکنم به ذهنش آمد که دیدیم مشهور بود دیگه، مشهور فتواش همونه، مشهور هم چه مشهور، مشهور متأخرین، اگه مشهور قدما بود قابل اعتماد، مشهور متأخرین هست. ما یادتون نرد آقای باخری یه نقطه اضافه شایدم گفتم، همون طوری که اجماع محتمل المدرک زیر سوال میرن، شهرت محتمل المدرک زیر سوال، این شهرت متأخرین محتمل المدرک هست و در اجماع مدرکی احتمال مدرک کافی بود، در شهرت مدرکی هم احتمال مدرک کافی است، مخصوصا که این احتمال هم یک احتمال نسبتاً از قوت و عقلائیت بالای برخوردار است. پس از این که ما کشف کردیم که این شهرت شهرت عقلائی هست و احتمال دادیم که فقها و متأخرینی که این فتوا را داده باشند به شخص علامه حلی اعتماد کرده باشند، بنابراین در بحث استدلالی این گونه استدلال از استحکامی برخوردار نبوده، قابل استناد نیست. آقای نصرتیان آقای
فرمایشگرد
نصرتیان
به نظر
مثل
که اصل و شرط رو استید، اما یکی که نفسه هست نشکران به غیره هست
تمام، احسنتون مطلب کامل گرفتید، ظرفیت سوال کامل شد، هر چیز برای خودش مدت اعتبار و ظرفیت داره. خیلی برای شما پنج شیش نفری سوال فرموندید دیگه ظرفیت سوال کامل شد. اما ادله‌ای که درباره اشتراط ورود آب قلیل بر شیء متنجس اقامه می شود و قابل استناد هست از این قرار است. یک، استصحاب، همان استصحابی که قبلا بهش اشاره شده بود. چه بود؟ استصحاب نجاست. ما نجاست یقینا در این شیء متنجس داشتیم، الان آب وصل شد و اثر و دلکی در کار نبود، آیا این نجاست ازاله شد شرعاً یا باقی است؟ درست ارکان استصحاب تطبیق میکند به این مورد، میشود نتیجه استصحاب بقاء نجاست که خودش حکم شرعی وضعی منتها مبنایی هست. البته که گفته بودیم که استصحاب حکمی است، بر مبنای سید استصحاب حکمی جاری نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، قاعده تغلیب. قاعده تغلیب اگر به ذهنتون سپرده باشید، مثل همین قاعده الامتناع بالاختیار و قاعده دفع المفسده و قاعده استقرا که شرح داده شد، که چون رسمی است دیگه که شرح داده باشد، این قاعده تغلیب هم یه وقتی براتون شرح داده بود، نمیدونم یاد شما هست یا نیست. آقای محمدی الان یادتونه؟ چون شما غیبت نداشتید در بس تکرار که اشکال نداره دیگه.
درست تحریف با تحریف ادبی فرق میکنه یا
همونه؟ با تحریف
مثلا بگیم حسنی مثلا یکی رو بگیم
تحریف، خب طبیعتا موقعا فرق میکنه، مشابه هم فرق میکنه. قاعده تحریف رو برای شما شرح داده بودیم که منظور از قاعده تقلید این است که ما اکثر موارد را تجربه میکنیم و شهادت وجدانی یا تحقیق میدانی صورت میگیرد و بعد اکثر موارد که برای ما معلوم شد سرنوشتش و شیوه و کیفیتش، آنگاه بر اساس اون اکثریت که اغلب هست ما اطمینان حاصل میکنیم که دیگه اون قسمت باقی ماندم همین سرنوشتو دارد. چون برای ما سرنوشت این افراد در این حد که اکثریت هست معلوم شده است. از چه باب می شود؟ از باب این که برای ما اطمینان می آورد و در حقیقت اطمینان حجت هست در قالب قاعده تغلیب. استقرار تام نیست.
نوع
دوم. نوع دوم این استقرار کثیره. اطمینان میارد و از باب حجیت اطمینان هست. و بعد هم نکته دیگر که گفته می شود این است درباره اعتبار تغلیب، که قاعده تغلیب رو کامل کنم و جلسه رو جمع کنم. درباره قاعده تغلیب یک نکته اون بود که گفتم. نکته دوم این است که اکثریت افراد که خصوصیت و وضعیتش برای ما مشخص شد، ونگهی اگر یک بیانی وارد بشود اون اکثریت بیان را به خود اختصاص میدهد که میشود انصراف. تغلیب پلی است برای انصراف، تغلیب واسطه در انصراف است. انصراف که حجت تقلیب واسطه‌ای در انصرافه. این تمام حرفی که درباره کار تقلیب براتون میگفتن این بود، اگر یادتون رفته بود خداوند حافظتون رو بیفزاید. پس نکته اصلی در اعتبار تقلیب اینه که خود تقلیب میشود سبب برای انصراف. نه این ماهیت متأصله نیست، مفاهیم عرفی هم باشد درسته. بنابراین پس از که دو تا دلیل رو برای شما گفتیم، غالب اکثر موارد در استعمال آب چیست؟ آب را وارد میکنن بر متنجس، نه اینکه متنجس را وارد کنن بر آب. بنابراین معنای غسل در شرع انصراف دارد به اون غسلی که در شکل ورود باشد. این دو تا دلیل گفته شد. دلیل سوم و چهارم دیگه وقت تمام شد، انشاءالله برای روز شنبه سلامتی آقا همزمان سلامت خواهد کنید.